سلام و درود بر شما. در ادامه این مجله خبری صبحگاهی جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می شنوید. در بسیاری مناطق افغانستان روز اول عید رمضان در فضای امن سپری شد.
خوشبختانه با آمدن عید آتش بس شد. مردم از آتش بس خیلی رضایت دارند. خیلی دیروز خوش گذشت.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید
مسئولیت همچی یک فضای آمیخته با خشونت و وحشت، یک فضایی که در آن هر روز قتل و ترور و وحشت و جنایت انجام میگیرد، مسئولیت یعنی فضا و به وجود آوردن یک همچی صحنه رو طالبان دارد.
وزارت خارجه امریکا آزادی های مذهبی در افغانستان را محدود خوانده. در برنامه رنگ های زندگی میشنوید
مدت 1.5 سال بیشتر میشه که ما ورزش میکنم که وزن ما هم درست شده، حوصله ما بیشتر شده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. رؤسای جمهور افغانستان، ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان و قرقیزستان در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند. رئیس جمهور افغانستان می گوید وضعیت پرورشگاه های این کشور بررسی می شود. گروه فلسطینی حماس دیروز بار دیگر اسرائیل را هدف حملات شدید راکتی قرار داد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. رؤسای جمهور افغانستان، ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان و قرقیزستان در مورد روابط دو جانبه و پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند. محمد اشرف غنی با قربان قلی بردی محمدوف، رجب طیب اردوغان، قاسم جمرات توقایف و صدر جباروف به طور جداگانه روز پنجشنبه از طریق تلفن صحبت کردند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که آنها عید را به هم تبریک گفته و در مورد هماهنگی و همکاری بین کشورهای منطقه نیز بحث کردند. در این حال رسانه های ترکی گزارش دادند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور با رؤسای جمهور افغانستان و قرقیزستان و صدر اعظم عراق در مورد همبستگی با فلسطینی ها در برابر اقدامات اسرائیل بحث کرده است. در 3 روز گذشته در نتیجه خشونت‌ها حدود 83 فلسطینی و 7 اسرائیلی کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید وضعیت پرورشگاه‌های این کشور بررسی می‌شود و اقدامات فوری برای رفع مشکلات آن روی دست گرفته خواهد شد. محمد اشرف غنی این سخن را در دیدار با کودکان یتیم و بی سرپرست روز پنجشنبه در ارگ ریاست جمهوری گفت. به اساس خبرنامه دفتر ریاست جمهوری، آقای غنی عید فطر را به این کودکان تبریک گفته و افزوده که به وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی دستور می‌دهد تا بورس‌های تحصیلی را به کودکان یتیم و بی سرپرست توزیع کند. عادل راز به حیث سفیر جدید افغانستان در آمریکا تعیین شده است. یک منبع وزارت خارجه افغانستان که از افشای نامش خودداری کرده، دیشب در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرده. عادل راز قبلا به حیث نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد کار میکرد و پیش از این رویا رحمانی سفیر افغانستان در ایالات متحده آمریکا بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. گروه فلسطینی حماس دیروز بار دیگر قلمرو اسرائیل را هدف حملات شدید راکتی قرار داد. در مقابل تیارات اسرائیلی بار دیگر بر مناطق تحت کنترل حماس در نوار غزه بمباری کردند. این حملات در حال صورت می‌گیرد که میانجی‌های مصری برای توقف خشونت‌ها بین دو طرف با آنها گفتگو کردند. شماری از راکت‌های پرتاب شده توسط حماس تا تل ابیب نیز رسیدند و در حملات هوایی اسرائیل 3 ساختمان بلند فرو ریختند. به گفته مقام ها در آنجا تأسیسات حماس به شمول مجموعه اطلاعاتی آن قرار داشت. در حملات اسرائیل در 3 روز گذشته حدود 83 فلسطینی کشته شدند و در حملات راکتی حماس از کشته شدن 7 تن در اسرائیل نیز خبر داده شده. نیکول پاشینیان سرپرست صدارت ارمنستان نیروهای آذربایجان را به عبور از سرحد و ادعای ارضی متهم کرده. این دو کشور در سال گذشته روی منطقه جدا شده ناگورنو-قره‌باخ با هم درگیر شدند. در این درگیری 6 هفته‌ای که به میانجیگری مسکو پایان یافت، هزاران تن کشته شدند. نیکول پاشینیان روز پنجشنبه در نشست اضطراری شورای امنیت ارمنستان با آنچه که وضعیت انفجاری در ولایت جنوب شرق سیونیک خوانده شده اشاره کرد. به اساس گزارش ها در آنجا نیروهای آذربایجانی چند کیلومتر به داخل قلمرو ارمنستان پیشروی کردند. حکومت آذربایجان تا هنوز در مورد این اتهام تبصره نکرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید تیراندازی در یک مکتب در شهر کزان آن کشور را تکان داده است. آقای پوتین روز پنجشنبه در سخنرانی ویدیویی گفت:
کمیته تحقیق حتما بررسی های همه جانبه را انجام می دهد و تمام چگونگی این تراشیدی روشن خواهد شد. در این حال به این باورم که برای جلوگیری چنین جنایات لازم است تا معیارهایی که توسط افراد ملکی که سلاح دارند رعایت شود افزایش یابد.
در نتیجه تیراندازی روز سه‌شنبه در شهر کزان مرکز جمهوریت تاتارستان روسیه 5 شاگرد مکتب و 2 کارمند آن کشته شدند و بیش از 20 تن عمدتاً کودکان زخمی شدند. انگیزه این حمله تا هنوز روشن نشده. مهاجم متهم النیاز گالیوف 19 ساله بعد از تیراندازی دستگیر و روز چهارشنبه در محکمه حاضر شد. به گفته مقام‌ها این فرد اسلحه بدون مجوز داشت و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسئول گارد ملی آن کشور دستور داده تا طرحی را در مورد تغییر در جواز توزیع اسلحه آماده کند. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. مردم در بسیاری مناطق افغانستان روز اول عید رمضان را در فضای امن سپری کردند. با آنکه ولایت کندهار، کندوز و غزنی شاهد انفجارهایی بودند، اما از نقض آتش‌بس سه روزه تا اکنون گزارش داده نشده. در این انفجارها بیش از 10 فرد ملکی کشته و 17 تن زخمی شدند. از سوی دیگر زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان بار دیگر از حکومت این کشور و طالبان خواسته که با هم صلح کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امروز دومین روز آتش‌بس سه روزه در افغانستان است. در روز اول عید و نخستین روز آتش‌بس در کشور دست کم 11 غیر نظامی در انفجارهای ماین جان باختند. مقام ها گفتند که در 2 انفجار در ولسوالی های میوند و پنجوایی ولایت قندهار 7 غیر نظامی به شمول کودکان کشته شدند و 3 تن زخم برداشتند. انفجار دیگر در شهر قندوز جان 2 غیر نظامی را گرفت و 14 تن را زخمی کرد. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز 2 غیر نظامی دیگر در ولایت غزنی در انفجار ماین کنار جاده جان باختند. مسئولیت این رویدادها را کس یا گروهی هنوز نپذیرفته، اما مردم در بسیاری مناطق کشور روز عید را در فضای امن سپری کردند. نجمه سادات فعال مدنی در ولایت بغلان است. او در صحبت با رادیو آزادی خواستار تمدید آتش بس شد.
مردم بغلان در این اواخر شاهد درگیری های سنگینی میان طالبان و نیروهای امنیتی بودند، ولی خوشبختانه با آمدن عید آتش بس شد. مردم از این آتش بس خیلی رضایت دارند، خیلی دیروز خوش گذشت و همچنان تقاضای ما این است که این آتش بس را تمدید کنند، گسترش بدن و دائمی بسازند تا ما بتونیم به یک صلح دائمی دست پیدا کنیم و به یک آرامش سرتاسری در کشور دست پیدا کنیم.
زریاله فروتن باشنده شهر چاریکار مرکز ولایت پروان است. فروتن به رادیو آزادی گفت که روز اول عید رمضان را به دور از ترس و نگرانی از انفجار گذراند. او هم می‌خواهد که آتش بس تمدید شود.
همه جای به فکر آرام چک کرد زدیم دور از انفجار انتحار، چون ما وقتی که آتش بس نمی بود همون ترس و لرزه داشتیم که مواد های که انفجار صورت بگیره، مواد های که انتحار شوه. به فکر آرام رفتیم در جایی که نامنام بود. خیلی از دوستای ما سفر کردن رفتن چکر زدن، ما هم در مرکز و یک دو ولسوالی که رفتیم به میمانی بسیار به فکر آرام رفتیم. ما از گروه طالبان از حکومت افغانستان می خواهیم که بیاین در زمان گفتگوهای سال همین آتش بس ادامه بدن.
طالبان یک شنبه شب به مناسبت عید رمضان آتش بس سه روزه را اعلام کردند و گفتند که به جنگجویان این گروه دستور داده شده تا در این مدت در سراسر افغانستان عملیات تعرضی را متوقف کنند. ارگ ریاست جمهوری چندین ساعت پس از این اعلام طالبان گفت که به نیروهای امنیتی و دفاعی دستور داده شده تا آتش بس را رعایت کنند. ارگ و شورای عالی مصالحه ملی روی آتشبس دائمی تاکید کردند. طالبان اما گفتند که آتشبس را تمدید نمی کنند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به صدای امریکا گفته که آتشبس دائمی پس از مذاکرات بین افغانان و رسیدن به تفاهم و ایجاد به گفته او دولت جدید صورت خواهد گرفت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در رشته توییت های ناوقت دیروز گفت که از رهبران هر دو طرف می خواهد صلح کنند. او عید را تبریک گفته و افزوده که باید به مناسبت عید تعهد محکم وجود داشته باشد و به مردم وعده داده شود که از هر نوع انتقام جویی مربوط به اختلافات گذشته پرهیز می شود. خلیلزاد همچنان گفته که دو طرف در فضای برادری گرده هم آیند تا همه انرژی و استعداد ملت بدون ترس بر ایجاد جامعه بهتر متمرکز شود.
شنیدید که با وصف انفجارهای در ولایات کندهار، کندز و غزنی، مردم در بسیاری مناطق افغانستان روز اول عید رمضان را در فضای امن سپری کردند. عامل فضای خشونت در افغانستان اصلاً طالبان هستند. این ادعا را طاهر زعیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دیروز در برنامه در امواج آزادی مطرح کرد. آقای زعیر در پاسخ به سوال همکارم ظریف نظر در مورد ضرورت آتش‌بس در روزهای عید و انفجارات روز اول در کندهار و کندز گفت:
آرزوی جمعی مردم افغانستان استقرار صلح و امنیت و آمدن یک آرامش هست. در کل آرزوی مردم افغانستان صلح است. آتش‌بس سه روزه را که طالبان اعلان کردند، هرچند حکومت افغانستان خواهان آتش‌بس دائمی است، اما همین سه روز آتش‌بس هم عامه مردم از همین سه روز آرامی هم استقبال کردند و خواست مردم آمدن صلح است، آمد وحدت و همدلی و همبستگی و قطع جنگ و از میان رفتن نفرت هست در افغانستان.
اتفاقاتی که قندار و در قندز افتاد با وجود موجودیت آتش‌بس، هیچ کسی ای هنوز مسئولیتش طرف طالبان این مسئولیتش نگرفته و مثلا اگر طالبان بگوین که ما این کار نکردیم، خب طرف دولت هم این کار نمیکنه، خب این کار کی میکنه؟
طالبان در برخی از موارد در اواخر از برخی رویدادها انکار مسئولیت کردن و مسئولیت اون را به عهده نگرفتن، ولی بحث این است که اگر به صورت مستقیم هم طالب، گروه‌های وابسته به طالب یا طالبان دست نداشته باشند، عامل به وجود آمدن همه رقم یک فضای مملو از خشونت و وحشت، عامل این قضیه طالبان هستند. از این موضوع طالب انکار کرده نمیتواند. حکومت افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان با قیمت جان خود حافظ امنیت است، حافظ صلح و جان و مال مردم افغانستان است.
صحبت طاهر زعیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان.
روزنامه نیویورک تایمز در مقاله به درگیری های اخیر در هلمند نگاهی انداخته است. در این مقاله می خوانیم که شدت درگیری ها خانواده ها را مجبور کرد که به شهر لشکرگاه مرکز هلمند پناه بیاورند. در بخشی از این مقاله آمده که نظامیان در خط مقدم جبهه در باره آتش‌بس سه روزه با طالبان به دیده شک و تردید می نگرند. این نظامیان فکر می کنند که طالبان از فرصت آتش‌بس به نفع خود استفاده کرده، نیروهای خود در خط نخست را تجهیز و اکمال می کنند. روزنامه از این نگرانی نظامیان افغان نیز یاد کرده که می گویند طالبان پس از سه روز آتش‌بس جنگ را با شدت بیشتر آغاز خواهند کرد. نیویورک تایمز می نویسد که طالبان جنگ در هلمند را از اول ماه می زمان شروع کردند که نیروهای امریکایی خروج از افغانستان را آغاز نمودند. نشریه پولیتیکو مقاله را زیر عنوان با وخامت اوضاع در افغانستان بازی ملامتی آغاز شده منتشر کرده است. نویسنده گفته که بیرون رفتن نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان هنوز در مرحله اول خود، اما در غرب سر از حال نشان دادن انگشت ملامتی از دست دادن افغانستان به سوی یکدیگر دراز شده. نشریه در ادامه مقاله به حمله روز سه‌شنبه بر مکتب سید الشهدا اشاره کرده که در نتیجه آن حداقل 50 شاگرد کشته شدند. در مقاله می‌خوانیم که تصرف بیشتر مناطق توسط طالبان و افزایش گروه‌های دیگر دهشت افغانی یک بار دیگر این تقاضا را تجدید می‌بخشد که رئیس جمهور جو بایدن ممکن است تعداد از نیروها را در افغانستان بگذارد و وزارت دفاع آمریکا برای حمایت از حکومت افغانستان دست به اقدام‌های اضافی بیشتر بزنند. تا به گفته نویسنده این مقاله، افغانستان بار دیگر به دست گروه‌های تروریستی نیفتد. نشریه پولیتیکو می‌نویسد که مقام‌های نزدیک به رئیس جمهور بایدن اداره دونالد ترامپ را مقصر می‌دانند که با طالبان توافق بست و پذیرفت که همه نیروهای آمریکایی را تا اول ماه می از افغانستان بیرون می کند. به نوشته نشریه، طالبان به تکرار این توافق را نقض کردند. نشریه پولیتیکو از جیمز دابینز نماینده پیشین ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان نقل قول کرده که گفته اگر اوضاع افغانستان از این بدتر شود، نظامیان آمریکایی بر حکومت رئیس جمهور جو بایدن فشار خواهند آورد که استراتژی خود درباره افغانستان را تغییر دهد. نشریه پولیتیکو می نویسد که اعضای اردو حزب آمریکا در مجلس سنا امیدوارند که اداره رئیس جمهور جو بایدن را ترغیب کنند که ایالات متحده و متحدان آن پیش از این که دیر شود کار بیشتر را در این مورد انجام دهد.
اداره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زون شمال این کشور میگوید که در اثر تهدیدهای موجود توسط طالبان نتوانسته به قضایای خشونت علیه زنان و جنایات ضد بشری رسیدگی کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که ناامنی فعالیت این نهاد در زون شمال را دشوار کرده. سید محمد سامه، مسئول دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان، نگران افزایش روزافزون ناامنی ها است. او میگوید که به علت تهدید و گسترش حملات طالبان، این نهاد قادر به پیشبرد فعالیت در حمایت از حقوق بشر در ولایت های سرپل، جوزجان و برخی از ساحات بلخ و سمنگان نیست. سامه افسود:
متاسفانه ناامنی ها سبب شده که ما در تعداد زیادی از ساحات چهار ولایتی که تحت پوشش دفتر صحابی مزار شریف است رفته نتانیم. در ولایت بلخ هم در تعداد زیاد از ولسوالیه ولایت بلخ هم برای شما معلوم است نسبت ناامنی ها همکارای ما سفر کرده نمیتونه و این طبیعتا زمینه را مساعد میسازه برای نقص بیشتری مسائل حقوق بشری در ساعاتی که ناظرین حقوق بشر رفته نتانه و در اوج حاکمیت قانون وجود نداشته باشد.
آقای سامی افزایش فعالیت گروه طالبان در بلخ را نیز نگران کننده میخواند. او میگوید که ضعف در برقراری امنیت و فعالیت طالبان در بیش از 8 ولسوالی ولایت بلخ کمیسیون را در قسمت بررسی اوضاع حقوق بشری و رسیدگی به قضایا با چالش روبرو کرده. فعالیت هراس افغانانه تنها مانع در برابر حضور کارمندان کمیسیون حقوق بشر در ساحات دوردست شمال نشده، بلکه برخی دیگر از نهادهای حامی حقوق بشر از مشکل مشابه حکایت میکنند. مریم کریمی مسئول بنیاد کودک در بلخ است. این نهاد در بخش کمک‌های حقوق بشری به اطفال در بلخ کار می‌کند. خانم کریمی می‌گوید که فعالیت‌های این نهاد از سطح ولسوالی‌ها به مرکز شهر مزار شریف محدود شده. کریمی گفت که ناامنی در ولسوالی‌های دولت‌آباد، بلخ، چهاربولک، شولگره و چمتال افزایش یافته.
شنیدید که کمیسیون حقوق بشر در زون شمال افغانستان میگوید که در اثر تهدیدهای موجود از سوی طالبان نتوانسته که به قضایای خشونت علیه زنان و جنایات ضد بشری رسیدگی کند. در این حال وزارت خارجه ایالات متحده ای آمریکا در گزارش مفصل گفته که آزادی‌های مذهبی در افغانستان محدود است. پیروان سایر ادیان و مذاهب در افغانستان نیز گفتند که حکومت این کشور امنیتشان را تامین کردن نمی‌تواند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه خود از آزادی دینی در جهان درباره افغانستان می نویسد که قانون اساسی این کشور بر اسلام استوار بوده و اما مذاهب دیگر اجازه دارند تا مراسم و مناسک مذهبی خود را برگزار کنند، مگر با محدودیت ها. گزارش می افزاید در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. اما آنچه که در گزارش وزارت خارجه امریکا گفته شده و نقل از پیروان دیگر مذاهب آمده که نیروهای امنیتی نمی توانند امنیت آنها را در جریان مراسم تامین کنند. در قانون جزای افغانستان آمده که توهین لفظی و فیزیکی به پیروان دیگر مذاهب جرم و توهین از طرف هر مذهب دیگر به اسلام مستقیم و یا به طور مجازی جرم پنداشته می شود. اما در گزارش آمده که توهین لفظی به سکها، اندوها و حتی در برخی موارد به شیعه مذهبان صورت می گیرد. نمایندگان ازاره‌ها با تکرار می گویند که امنیت ساعات ازاره نشین توسط حکومت تامین نمی شود. آنها استقرار نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را برای برقراری امنیت مناطقشان کافی نمی دانند. وزارت خارجه امریکا می گوید تنها حکومت در گردهمایی های بزرگ مذهبی برای پیروان شیعه صلاة توزیع می کند که مراسم مذهبی خود را برگزار کنند. در گزارش آمده که شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش چندین حمله مرگبار را بر جوامع شیعه ها و همچنان سکه ها و اندوها انجام داده است. گزارش وزارت خارجه از حمله داعش در ماه مارچ بر سکه ها یاد کرده که در آن 25 نفر کشته شدند. در گزارش همچنان آمده که هند حدود 200 اندو و سکه افغان را پناه داده به خاطر اینکه حکومت نتوانست آنها را در برابر گروه داعش و دیگر گروه های مخالف حکومت محافظت کند. در گزارش گفته شده که شاخه ولایت خراسان گروه داعش در فهرست شبکه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا درج شده. بر طبق گزارش وزارت خارجه آمریکا، طالبان هم افراد مذهبی را به دلایل باورهایشان و یا ارتباط آنها با حکومت هدف قرار می‌دهند. گزارش وزارت خارجه آمریکا با نقل از دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که 19 حمله شاخه ولایت خراسان داعش و دیگر گروه های مخالف حکومت را در سال گذشته بر مکانهای مذهبی، علما و رهبران دینی و پیروان مذهبی ثبت کرده است. در گزارش همچنان آمده که طالبان در سال گذشته ملا امامان و علمای دینی سنی را هم هدف گرفتند. طالبان پارسال همچنان به ملاها هشدار داده بودند که مراسم به خاک سپاری مقامهای امنیتی افغان را اجرا نکنند. بر اساس گفته های ناظران، طالبان سیستم موازی قضایی را در مناطق تحت تسلط خود تنظیم کردند. در گزارش وزارت خارجه آمریکا گفته شده که مقام های سفارت ایالات متحده با کار خود با حکومت درباره ارتقای درک آزادی های مذهبی، اهمیت آن و همچنان ضرورت و نیاز پذیرش یکدیگر و حمایت از اقلیت مذهبی ادامه می دهد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
فاتو بن سودا، سارنوال ارشد محکمه بین المللی جزایی، می گوید این محکمه شاید بر ضد افراد دخیل در خشونت‌های اخیر بین اسرائیل و فلسطین اقدام کند. در این حال اسرائیل هشدار داده که به بمباردمان سنگرهای گروه فلسطینی حماس ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سارنوال ارشد محکمه بین المللی جزایی میگوید که تحقیقات این محکمه خشونت های جاری میان اسرائیل و فلسطینیان را هم شامل خواهد شد. فاتو بن سودا در مصاحبه با خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گفت در تحقیقاتی که در مورد ادعاهای جنایات جنگی در جریان درگیری های گذشته میان آنها صورت میگیرد، افراد دخیل در خونریزی های تازه را شاید هدف قرار دهد. بانو بن سودا که وظیفه‌اش به عنوان سارنوال ارشد محکمه بین المللی جزایی ماه آینده به پایان می‌رسد، تأکید کرده که تحقیقات محکمه بر مبنای قانون صورت می‌گیرد و انگیزه سیاسی ندارد. پیش از این بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که محکمه بین المللی جزایی غیر جانبدارانه عمل نکرده و صرف به دنبال دولت اسرائیل است. اما بانو بن سودا این اتهام را رد کرد و گفت که این محکمه به خاطر شفافیت
با اسرائیلی ها و هم با فلسطینیان به گونه منظم در مورد تحقیقات روان گفتگو کرده است. اسرائیل و فلسطینیان درگیر خشونت‌های شدند که از سال 2014 به این طرف شدیدترین درگیری خوانده می شود. خشونت‌های تازه اخیراً زمان آغاز شد که فلسطینیان با ورود اسرائیلی ها به بخشای از شهر قدیمی بیت المقدس اعتراض کردند و اسرائیلی ها به اخراج فلسطینیان اقدام کردند تا مهاجرین اسرائیلی در آنجا مستقر شوند. در این جریان تیاره های جنگی اسرائیل بر غزه حمله های هوایی کردند و گروه های فلسطینی در این منطقه پرجمعیت بیش از 1600 راکت به داخل اسرائیل پرتاب کردند. وزارت صحت نوار غزه تحت کنترل حماس روز پنجشنبه گفت که در حمله های اسرائیل در 3 روز گذشته حدود 83 فلسطینی کشته شدند. مقام های صحی گفتند که 7 تن در اسرائیل جان باختند. نتانیاهو دیروز در دیدار با نظامیان اسرائیلی درباره موثریت سیستم دفاعی اسرائیل در برابر تهدیدات راکتی گروه های اسلامگرای حماس و جهاد سخن گفت.
سیستم دفاعی ضد حملات راکتی اسرائیل به ما فرصت عملیات می دهد. نیروهای دفاعی ما قبلاً صدها هدف را نشانه گرفتند و به زودی شمار این اهداف از مرز 1000 خواهد گذشت. ما به خاطر دفاع از شهروندان خود به حملات علیه حماس ادامه می دهیم و به هدفی که یک بار دیگر در اسرائیل امنیت برقرار شود خواهیم رسید.
اداره فلسطینی که بر بخشای از کرانه غربی حکمرانی می کند در غزه قدرت ندارد.